السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدير بيشوى ملكتي عزت أبا عبد الله صلوات يا محمد اللهم صل على محمد تمام افراد انسانی که آمدند و رفتند وقتی که مردن خب به احترامشون به عظمتشون مراسم برگزار میشه الا اینکه اربعین و چهلم گیری اختصاص به حضرت عبدالله داره حتی برای اهل بیت معصومین دیگه نیست و در غیر حضرت عبدالله اربعین گیری بدعته ما در مناسب ختم هامون مثلا پدرمون پدر بزرگمون به رحمت خدا میدونم چیزی به نام هفتم چهلم و سال نداریم در شریعت فقط برای معصومی سالگرد داریم بر غیر معصوم سال نداریم و برای احدی جز امام حسین چهلم نداریم البته خب آنچه که ما در میاریم دیگه از خودم در میاریم و ریشه در اصل ثابتی و حقیقتی نداره تا سه روز سنت اسلامی اینه که برای میت اقامه مجلس تذکر و عزا داشته باشه باز خوبه که دیگران این کار رو بکنن نه فرد مثلا صاحب عزا دیگران برای فرد صاحب عزا مجلس بگیرن شرعشون حیا کنن اگر میخوان قضا بدن بدن منتها گسست های عاطفی که توی جامعه به وجود آمده و توی خانواده ها به وجود آمده دیگه این انسجام رو شکسته و خودش یکی از مصیبت های ماست اون احساس مسئولیت هایی که از محبت و از عقلانیت سرچشمه میگیره کم شده مردم گرفتارن اینقدر گرفتارن که نمیتونن به خودشون برسن این گرفتاری ها رو ما خودمون درست میکنیم تو همین زمانه پر از گرفتاری میشناسیم کسایی رو که خیلی راحت زندگی بگذاریم بخواستم این تذکر رو عرض کنم که بحث چهلوم و اربعین از اختصاصات حضرت ابا عبدالله و این زیارت اربعین رو دوستان و سروران فراموش نکنن بعضی چیزها سالی یه بار فقط پخش میشه و بعد خیلی هم مهمه سالی یه بار مثلا یک امکاناتی رو به شما ممکنه بدن بی قید و شرط هم هست هر کی بیاد، فقط بیاد. اینا سفره‌هایی نیستش که تو هیچ دین دیگه اینقدر پهن شده باشه، ها، تو هیچ دینی از شرایع قبلی. اینا همش به برکت رسول الله و اهل بیتشون. این همه آوازه ها از شرق بود. تو هیچ دینی خداوند اینقدر نقاط نفوذ به آسمان باز نکرد. دریچه های ورود به ملکوت تو این دین اگر بگیم هزار برابر، بلکه صد هزار برابر سایر ادیان الهی، اونا که دین نیست که اصلا آسمان رو درش رو گل گرفتن، سایر ادیان الهی از شریعت حضرت موسی و عیسی است، صد هزار برابر اون پس است. خیلی خوب، این یه تذکری بود برای استفاده از فضای اربعین و خصوصا زیارت اربعین، که خواندنش، خواندن مراتب داره دیگه، اون روخونیش بی ثواب نیست، ثواب داره، اما خواندن قرائت کنه آدم، یعنی بخونه که بفهمه که بخواد تغییر کنه دیگه. خواندن زیارت اربعین از یکی از پنج علامتیه که در روایات برای مؤمن ذکر شده. اگر کسی از دست بده رفت تا سال آینده، تازه تا سال آینده هم اگه بخونه دیگه، مال امسال که نمیشه دیگه، سال آینده به من 10 میلیون تومان وام میدن، اما اون مال اون ساله، اگه امسال هم گرفته بودم شده بود مثلا 20 میلیون تومان. نه، حضرت برای تمام اون گرفتاری ها برای این دو کلمه است، خروج از جهل و حیرت. رفع جهالت، رفع حیرت. این چون توضیح داره، اگر ورود کنیم فرق جهل و حیرت چیه، خیلی همه وقت منم میگیره دیگه، ازش عبور میکنیم. و بزل محجت حوفیک، خون پاک خودش را در راه تاریخ تا چه اثری حاصل بشه. لیستن قذر عباده که من الجهاله و حیرت زلاله، تا اینکه ماها رشد به صدا آگاهی پیدا کنیم، از جهالت بیرون بیاییم و از حیرت بیرون بیاییم. این مطلب اول. و اما تو بحث محاسبه بودیم و بحث آیه محاسبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. من یه بار سریع فهرست بحث محاسبه دوباره بخونم که اگر دوستان پیگیرن بدونن کجاییم چی میگیم. یک، جایگاه محاسبه در سلوک. سلوک یعنی چی؟ یعنی موفقیت، روش موفقیت، راه تو، راه موفقیت. که این محاسبه کجاست؟ که اینو گفتیم، ولی باز در از یک دقیقه الان اشاره میکنم که ببینید محاسبه همونطور که سربلان توجه دارن توی تک تک منازل سلوک باید باشه. یعنی شما هر کاری میکنید، اون فردی هم که در موقعیت فناء فی الله قرار داره، حتی رسول اکرم محاسبه دارد، منتها محاسبه هر منزلی به حسب خودشه. ما تو این سیر مباحث منزل چندم بودیم به محاسبه رسیدیم؟ سوم دیگه. اولیش یقظه بود یا بیداری، دومیش توبه بود یا بازگشت و تطهیر، سومیش چی بود؟ محاسبه یا ارزیابی. منتها اگر کسی هیچ محاسبه نکنه ممکنه توبه کنه؟ توبه که حاصل میشه؟ وقتی که آدم یه حساب کتابی بکنه پیده اه چقدر بدهکاره، چند مشکل داره، درسته؟ بنابراین اینطور نیستش که ما یک محاسبه فقط تو منزل سوم داشته باشیم. از منزل اول سلوک محاسبه هست تا منزل آخر، همونطور که از منزل اول حرکت به سمت خدا توبه داریم تا منزل آخری که کسی به اون منازل برسه، یعنی کسی که در مقام بقاء بالله هم هست اونجا باز محاسبه داره، اونجا باز توبه داره. فسبح بحمد ربک و استغفر و استغفار کن یا رسول الله انه کان تواب، و که اون میخواد توبه کند بر تو، که معناشو توی بحث توبه گذروندیم دیگه، معنای توبه معصومین رو. خب این حقیقت پس توی تمام منازل، تمام منازل جاریه، منتها نقطه مرکزی که در اینجا محاسبه اصل باید باشه توی این منزل سومه. این محاسبه بعد از طهارته، بعد از تطهیر باید آدم خودشو چیکار کنه؟ محاسبه خودشو ارزیابی کنه، خودشو هی دقت بکنه، خویشتنیابی کنه، تا اگر احیانا دچار مشکلی نشه، اگر دچار مشکلی شد سریع پاک کنه خودش رو. پس یک محاسبه قبل از توبه داریم که منجر میشه به یقظه و توبه، بیدار میشه و توبه میکنه آدم. اون چه نوع محاسبه ایه؟ محاسبه اولیه است، همین که یک محاسبه کلی که ببینه عجب آلوده شده، مثلا همین مقدار، این مقدار محاسبه برای توبه کافیه، این محاسبه قبل از توبه است. این چجوریه؟ ببینید مثلا یه نفر توی تعمیرگاه مثلا ماشین کار میکنه، برای این که بفهمه لباساش کثیفه چقدر، یا مثلا 20 روز حموم نرفته، بعدم حمومم که نرفته چه کار کرده؟ غذا خورده، غذای ریخته رو لباسش، بعدم نشسته، همینطور هی بیدقتی کرده، یعنی 20 روزم خیلی رعایت نظافت نکرده، برای اینکه بفهمه نیاز به حمام داره چقدر کار داره، یه محاسبه اول سر انگشتم نگاه کنه کافیه دیگه. حالا اگر رفت حمام آمد تمیز شد، یکم آب خورد، یه قطره آب ریخت مثلا روی این لباس، کثیف میشه؟ کثیف که نمیشه، ولی لک آب روش میمونه. شما یه ظرف کثیف آب بریزین خالی کنید، اون لک آب رو تشخیص میدین روش؟ تشخیص نمیده که آدم روشنه. ولی حالا ظرف رو بشورین، مثلا این ظرف بلوریه، کاملا تمیزش کنین، بعدم خشکش کنین، حالا یه قطره آب بزنین، دو دقیقه بعد نگاه کنین وقتی که خشک شد، روشنه که اینجا محاسبه میلیمتریه. به همین خاطری که منزل محاسبه بعد از توبه است، که وقتی که لباس تمیز شد و آدم میخواد حرکت کنه، لکه های کوچولو کوچولو رو باید اونجا تشخیص بده. مثالی که یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، شما صبح از خواب بلند شین ببینین یه دفعه 20 کیلو چاق شدین، چیکار میکنه آدم؟ یا 20 کیلو لاغر شده، 30 کیلو چاق شده، 30 کیلو لاغر شده، سریع اولین کاری که میکنه میره اورژانس دیگه، چی شده چه بلایی سرم آمده؟ اما وقتی که همین 30 کیلو میخواد در عرض 3 سال اتفاق بیفته، یعنی سالی 10 کیلو، یعنی روزی چند گرم؟ مثلا پس به 30 گرم ها؟ نه بیشتر، 300 گرم. 30 گرم؟ روزی 30 گرم. اصلا احساس نمیشه. این کی باید احساس بشه؟ وقتی که 20 کیلو آدم چاق بشه، نیاز به وزنه نداره. هم خودشو نگاه کنه، یه ارزیابی اولیه روشن میکنه کارو. اما 30 گرم، 50 گرم، 100 گرم محسوس نیست. نیاز به چی داره؟ ابزار داره دیگه. محاسبه اینجاست. چون بعد از توبه کسی یه دفعه در ابتدای امر یک دفعه شرک نمیورزه که. خورد 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 همینطور رو هم سوار میشه این اشتباهات. اشتباهاتی که گاهی وقتا آدم بهش توجهی ندارد یا توجه زیاد نداره بهش. خیلی خوب. این پس جایگاه محاسبه، مرکز محاسبه بعد از توبه است. طبق این، اینا وحی منزل نیست، اینا تجارب اولیاء خداست که سلوک کرد. ولی توی قبل توبه هست، بعد توبه هست، بعد منزل محاسبه هست، بعد نمیدونم تفکر هست، تو همه جاها جریان داره. چون روش حرکت صحیحه، یعنی ارزیابی حرکته و ارزیابی همیشه باید باشه. باشه سلامت هست. خب این جایگاه محاسبه که این گفته شد دیگه، الان مرورش بود. بحث دوم ماهیت و حقیقت محاسبه بود که معنای لغویشو گفتیم. این رو هم که به نظر یک جلسه مفصل هم گفتیم. مترادفات محاسبه چیان که اینا رو هم گفتیم. کلید واژه های قرآنی روایی محاسبه چیه، اینم گفته شد. معنا و مفهوم اصطلاحی محاسبه چیه، یعنی محاسبه چه چیزی، محاسبه یعنی چی، محاسبه چه چیزی نسبت به چه چیزی، من خودم نسبت به چی دارم ارزیابی میکنم. شما الان 100 کیلویی، خب وزنتون زیاده یا کمه؟ بگیم اینجوری مثال بزنم، شما الان قدتون یک و مثلا یک متره، قدتون کمه یا زیاده؟ کوتاهی یا نه با همون وزن متناسب با همون قد، قد یک یه متر، اینقدر قد کوتاهی ندم یا قد بلنده؟ نه سن آدم کامل 40 سال کوتاه دیگه. نه حالا اگه بقیه افراد همه مثلا همه ما همه بشریت قدشون 90 سانت 70 سانت بود، چی بود؟ بلند قد بود. اگر همه بشریت 10 متری بودن، یعنی ما مواجه بودیم با زمان قوم عاد، تو قوم عاد بودیم، ما چی بودیم؟ آدم کوچولو بودیم، مثلا تو دستش میتونست ما رو بگیره. باید مشخص بس نسبت به چی داریم میگیم. ملاک کجاست؟ این حتما باید مشخص بشه. بذاریم مثال بزنم. دیشب یک جلسه بود توی یه جایی، بحث تربیت جنسی نسبت به کودکان که به چه کیفیت باید باشه، با چه اهدافی. یه آقای هم تشریف داشتن که ما قبلش هم یه جلسه با هم داشتیم، با همین آقای دکتری که بنا بود نظریه خودشونو بگن، که البته به جای پرداختن به نظریه اینکه انسان چیه، تربیتش چیه، تربیت جنسی چیه، بعد اصولش چیه، مبانیش چیه، بعد راهبردهاش چیه، روش‌های این تربیت چیه، تا ریز بشه، البته خب به یه جلسه همش نمی‌رسه، گرچه بنده آماده کرده بودم تا آخرش رو. به جای این آمدن یک کاغذ رو پاورپوینت کرده بودن، وضع موجود را نشون داده، اینکه وضع اینجوریه. بعد گفتن من مثلا از افراد موجود دم دستم، حالا دانشجو بودن هر کی بودن، این رو گرفتم، این پرسشنامه رو، که مثلا آیا ارتباط دوستی قبل از ازدواج خوبه، به نظر شما لازمه یا نه. حالا من اعداد ارقامش یادم نیست، مثلا 55% گفتن آره لازمه. آیا نمیدونم ارتباط جنسی قبل از ازدواج لازمه، خوبه یا بده، مثلا 25-30% گفتن آره خوبه. این با چی داره میگه خوب است یا بد است؟ خوب و بد از کجا میاد؟ ملاک خوب و بد چیه؟ مثلا من کتم، مثلا فرض کنید کت دارم، کتم بندازم رو دستم اینجوری، خوبه یا بده؟ چرا بده؟ از کجا بده؟ یا کتم بندازم رو دوشم، آستیناشو دستم نکنم، خوبه یا بده؟ ملاک های خوبی و بدی ثابت. چه اتفاقی افتاده که این مسئله پیش آمد؟ بذارید من یکم حالا پس توضیح بدم، بیشتر توضیح بدم. تو اون پیش جلسه ای که ما با سروران صحبت میکردیم راجع به تربیت جنسی، البته آدم های با شخصیت و خوبی بودن، بچه مسلمون هم بودن، خودشون هم اذعان میکردن بابا ما بچه مسلمونیم، اما توی فضای گیر کردن که اون فضا من الان خدمتون اشارتن عرض میکنیم. تو اون پیش جلسه گفتن که ما چیزی به نام انحراف جنسی، مثلا یک بحثی مطرح شد، برای پیشگیری از انحرافات جنسی تربیت جنسی صورت میگیره دیگه. گفتن ما چیزی به نام گفتن انحراف چسب نزنیم، برچسب روی افراد نذاریم انحراف. مثلا خود ارضایی چیزی انحراف جنسی نیست، یک نوع رفتار جنسیه. همینطور اینکه دو نفر روابطی داشته باشن با هم قبل از ازدواج، این هم یه رفتار جنسیه. خب این از کجا آمده؟ یک گام بریم عقب‌تر. من مخصوصا اونجا یه بحث انسان شناسی مطرح کردم که نگاه به انسان چی باشه. به نظر شما دو تا مثلا فرض کنید که گربه، اینا عقد زناشویی با هم می‌بندن، همیشه با هم هم، و بعد اگر این گربه بعد با یک گربه دیگه بود بده، انحرافه، یا داره به طور طبیعی غریزه خودش رو اعمال میکنه، طبیعت خودش رو داره بروز میده. اگر حالا تصور ما از انسان شد یک حیوان متکامل، حیوان پیچیده تر، که اصلا تو تعاریف انسان یکیش همینه، حیوان پیچیده، اگر این شد و بعد اگر این بود که ما برای رسالت خاصی تو این دنیا نیامدیم، یه سری نیازها داریم، آمدیم اون نیازها رو از نیازهای اولیه زیستی تا نیازهای مثل خودشکوفایی اینا رو شکوفا کنیم، اول و آخر این نیازها محدود به این چند تا نیاز، و بعد اگر که ما پیشینه تاریکی داشته باشیم، پیشینه تاریک یعنی چی؟ یعنی برای چی تو این با چه هدفی آمدیم تو این دنیا؟ هیچ هدفی نبود، تصادف شد. از کجا آمدیم؟ از یک وضعیت پستر، از یک سری حیوانات. همینطور اینا کنار هم بذاریم، بعد ببینیم که انسان ما چه کار باید بکنیم با این زندگی که نمیخواستیم بیاییم؟ جبر آورده ما رو، نه اختیار. بدون هدف آورده ما رو، نه با یک رسالت خاص. به قول خود آقایان، موجود پرتاب شده در هستی. خب این باید چه کار کنه این آدم؟ حلقه ربطهاش زیاده، از اون حلقه ربطها میگذاریم. بیاییم روی یکی از این مکاتب، مکتبی به نام روانکاوی، فرد شاخصش فردی به نام فروید و بعدش فردی به نام یونگ، و تو همین مکتب البته یک فیلسوفیه به نام راسل، برتراند راسل، که با مرحوم علامه جعفری هم مکاتباتی داشت. ایشون، من از حرف راسل بگم، میگه نظام جنسی انسان یک نیاز طبیعیه. نیاز طبیعی باید چه کار بشه؟ با پاسخ داده بشه. پاسخش هم کی به درد بخوره؟ زمانی که همونجا برانگیخته شده. من الان تشنمه، شما مثلا فردا برام آب بیارید. رشد نمی کنم من. اتفاقا یکی از مثالایی که ایشون می زدن این بود، می گفتن که اگر مثلا کسی نیازش در محل نیاز، در همونجا برآورده نشه، چه اتفاقی میفته؟ این فرد نیاز سرکوب شده داره و بعد دیگه رشد نمیکنه، یا رشدش کمتر میشه، مختل میشه. که البته دو تا مقالطه تو این مثاله، تو این نکته است. فعلا به اونا کنم همین الان باز بچین بیان جلوتر. بعد فرد رفتار جنسش رو آزاد اعمال میکنه، بعد یه مدت چه اتفاقی میفته؟ راسل میگه که هیچ قانونی، این کاش که این متنش آورده بودم میخوندم، هیچ قانونی برای محدود کردن غریزه جنسی قابل پذیرش نیست و هر قانونی برای این محدودیت ظلمه. بعد میگه اون زمان گذشت که مثلا غیرتی بود، اون مال زمانی بود که مردان استثمار میکردن، زنان تحت سلطه بودن و بعد مرد اعمال همونطور که دوست داشت، مثلا این لیوان در اختیارش باشه، دوست داشت زنش هم در اختیارش باشه. تقریبا من با امانت حرفشو گفتم، غلظت ندادم. بعد خب از اون طرف اگر یه همچین بی حد و مرزی باشه، یه نفر ممکنه متعرض یک کسی تو خیابون بشه. حد اخلاق جنسی چیه؟ آزادی عمل که تا رضایت طرفین، تا اینکه شاکی نداشته باشه. این میشه هم مبنای حقوق جنسی، هم مبنای اخلاق جنسی. به همین خاطره حالا اینایی که نگاه میکردم بعضی حرفایی میزنن اتفاقا خیلی غیر واقع نما. الان برای اینکه ببینیم فضای جهان و غرب تو چه حال و هوایی دارن نفس میکشن، که خیلی نیاز به حال سفر و اینا نیست، همین چیز دم دست دیگه اینترنت. تو این فضا داشتم من پیگیری میکردم انواع انحرافات جنسی و بعد آموزش هایی که تو غرب هست. توی دبستان ها، مثلا تو اتریش، تو سالهای آخر دبستان و همینطور اکثر کشورهای اروپایی و تو بعضی از کشورهای اروپایی آمریکایی، تو سنین مثلا 11-12 سال به بعد، تو بعضی از کشورها از 8 سالگی، تو بعضی از کشورها از 11 سالگی آموزش های جنسی دارن. بعد آموزش جنسیشون چیه؟ مثلا بین 8 تا 11 سالگی محتوای آموزش جنسی یکیش که جز سرفصل های اصلیه، کیفیت جلوگیری از بارداری و استفاده از روش های پیشگیری از بارداری. به کی؟ به بچه 8-9 ساله یا 10-11 ساله. این چرا این اتفاق میفته؟ چون میگه اون دو نفر آزادن، دو تا بچه هم دوستن با هم دوست باشن. مشکل اینجا چیه؟ این وسط تو همه این اشکالات چیه این مشکل این مثلا؟ هیچی، فقط مشکل به وجود آمدن بچه است. چرا؟ چون اگه بچه به وجود بیاد این مثلا، اینا خودشون به سن قانونی نرسیدن و بنابراین نمیتونن متکفل بچه بشن، مسئولیتشون نمیتونن بر عهده بگیرن. بنابراین آموزشی که باید بدیم بر این اساس باشه که این اتفاق نیفته. بعد لیست انحرافات جنسی رو پیگیری میکردم چون لازم داشتم اونجا باید میگفتم، که البته به علاقی اونجا گفته نشد. بیش از 50-60 مدل انحراف جنسی داشتیم. متأسفانه چی میگم؟ مدل های جنسی. حتی بعضیش دیگه میگن انحراف. مثلا یکیش یه چیزی به نام نکروفیلیا، یعنی آمیزش با جسد مرده. مثلا کلمش آدم رو معذب بود. یه همچین مواردی 50-60 تا لیست داره. یکیش این، حتی این شایع نیست. یه چیزای دیگه هم مثل همجنسگرایی که قانونی است. چرا کار به اینجا رسیده؟ چون ما شاخصی برای معیار خوب و بد نذاشتیم. بعد تا کجا پیش میره؟ تا هر جا پیش بره. خیلی محاسبه نسبت به چی؟ ما اگر شاخص نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ به نسبیتی میفتیم که در جمع کردن این نسبیت دیگه هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. این هم برای این گفتم، محاسبه نسبت به چه چیزی، نسبت به چه موقعیتی ما داریم خودمون محاسبه میکنیم، اینا باید روشن. این تیکر رو نگفتن، یعنی بحث هنوز نرسیده به اونجا. بعد ضرورت محاسبه، بعد بحث نفس که همون محاسبه چه چیزی، این نفس است نسبت به چه چیزی، که انواع روش محاسبه یعنی ملاک های محاسبه باید مطرح بشه اینجا. بعدش محاسبه کننده کیه؟ بعدش آیات و روایت محاسبه بود که این آیات و روایت رو همین الان قرار دادیم این قسمت اوله. بعد یک مقایسه محاسبه در شریعت حضرت ختمی مرتبت با سایر فرق. بعدش درجات محاسبه یعنی لایه‌های عرفانی محاسبه. بعدش یعنی حقایق اسرار و باطن محاسبه. بعدش مراتب و درجات محاسبه به حسب عموم چیه، یعنی احکام و آدابش، و به حسب خواص اون افراد خاص الخاص. بعدش چگونگی محاسبه و ارکان محاسبه. بعدش لوازم محاسبه یعنی آنچه برای انجام محاسبه صحیح لازمه. و بعدش عوامل کمک کننده برای محاسبه که کیفیت عملی محاسبه با این دو قسمت مطرح میشه. آفات و موانع محاسبه یعنی آنچه باعث میشه یا محاسبه نکنیم یا ناقص باشه یا محاسبه غیر سودمند و بلکه مضر. و بعد خود محاسبه رو چجوری باید محاسبه کنیم، ارزیابی کنیم این محاسبه رو. اینا همش از همین آیه محاسبه در آمده. خیلی توی آیه محاسبه وقتی منم گذشت، فقط یک نکته عرض کنم از این آیه. توی بحث آیه محاسبه عرض شد که اهمیت محاسبه تا تابع اهمیت نفس بود. این نفس ما چیه که اینقدر امر شده به محاسبه؟ اونم با دو تا اتق الله اول و آخرش. ببین مثلا فرض کنید که شما یه کسی یه طلا فروشی بهتون مثلا یه کیف داده توش 10 تا سکه است، یه کیف کوچولو 10 تا سکه، 2 تا سکه، 5 تا سکه، بعد میگه که اینو زحمت بکشین ببین مثلا فلان خیابون بدین به اون طلا فروش یا به اون صراف. میگه اونم همین الان لازم نداره، یعنی پولیه، میگه اینو ببین بانک 500,000 تومان داده، 200,000 تومان داده، میگه اینو زحمت بکشین ببین بانک به حساب من واریز کن. چقدر سفارش میکنه؟ یکم سفارش میکنه دیگه، اینو ببین بانک. حالا اگه این پول به جای 500,000 تومان 500 میلیون تومان توی یک کیف بود، توی یک ساکش، همین امروز هم چکش میخواد بیاد مثلا تو حساب، حالا چجور سفارش میکنه؟ محکم بگیر یا با آژانس بیا مثلا زنگ بزنیم بازار آدم مطمئن بری، نمیدونم حواست پرت نشه، سر راه نری جای دیگه، زود بری یا نه. هر چقدر اهمیت ها بیشتر بشه توصیه ها جدی تره. این نفس چیه که خداوند تو این موقعیت جغرافیای آیه رو که یکی دو جلسه توش صحبت کردیم که بعد از جریان به اصطلاح جنگ ها و بعد از جریان منافقین و به اصطلاح یهود و بعد از جریان مجاهدین که از اون طرف با اینا جنگ میکنن گفته شده، اینا تو چه موقعیتیه؟ بعد این دو تا اتق الله، این دو تا اتق الله که اول و آخر بگه اتق الله، این کارو بکن، اتق الله، دوباره تقوا داشته باش، محاسبه کن، تقوای خدا رو در نظر بگیر. یه همچی تعبیری در قرآن به نظرم نداریم تا اونجا که حافظم یاری میکنه. البته فقط یه بار راجع به یه حقیقت دیگه ای داریم، اونم به صورت دوتا امر به تقوا نیست. ولیس البر رو به ان تأتو البیوت من ظهورها ولیکن البر من تقا، بر اینه که فرد تقوا داشته باشه، و اتو البیوت من ابوابها و تقلا، که صد روز ذیل این رو با تقوا ذکر کرده. اما اونجا هم به این کیفیت نیست، نمیگه اتقوا الله و اتو البیوت من ابوابها و تقلا، به کسیه که تقوا داشته باشد شما از در خانه ها وارد بشید و تقوا داشته باشید، به این کیفیت که صدر ذیل یک امری با دو تا تقوا و آخرش هم با یک جمله تعلیلی که خدا داره میبینه، خدا خبیر است. باشه، یادم نمیاد، به نظرم کم نظیره یا همچین نظیری نداره. خب معلومه که این نفس و این نفس شما، شما خیلی گران قیمتی. چیه که اینقدر محاسبش مهمه؟ چه گوهریه؟ حالا فرض کنید یه گوهره، ولی هیچ وقت این گوهر خراب نمیشه، از اینجا ضرورت محاسبه در میاد. 3-4 تا نکته داره. یکیش اینی که این گوهر یک گوهر بی نظیر در نظام هستیه، هیچ موجودی نیست که کل هستی رو بتونه تو خودش جمع کنه جز انسان، و علاوه بر کل هستی یه چیزای دیگه هم که در عالم هستی هیچ وقت ظهور نکرده انسان میتونه تو خودش جمع کنه. شما قیمتی تر از آنی هستید که فکر میکنید. به همین خاطر که خدا 4 قسم خورده بگه که بابا تو خیلی ارزشمندی. و تین از زیتون و طور سین و حاضر بلد بلند لقد خلقنا الانسان فی احسن دارم، خودش هم نمیدونه چیه. کل نظام هستی قابل جمع شدن در گوشه ای از نفس شماست. حالا به چی دل خوشیم؟ به این منبع بود در تا فرش دستی و قابل تعمیلتونه، به یک جماد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا. یعنی تمام عالم ملکوت از فرشتگان مقرب، تمام عالم برزخ و تمام عالم دنیا همش قابل جمع توی بخشی از وجود شما و مواردی تجلیاتی که این نظام از همون ملائک مقرب، ملائک محیم که مجرد محسن که تو اونا قدرت تجلیش نبوده در شما میشه پیدا بشه. که جبریل چی گفت؟ گفت من از این بالاتر دیگه نمیتونم، یعنی تجلی فوق این بر من قابل تحمیل نیست، این وجود گسترش بیش از این رو نمیتونه داشته باشه، از هم میپاشه. دیگه این به شما داده شد. به همه ما هم داده شد، مقام خواست کسی نیست، هرچه خدا به اولیاش داده به بنده و شما داده. کجایی؟ چیکار میکنیم؟ کجا مشغولیم؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و اتقوا الله، کوه نور دادیم 4 شکلات گرفت، بعد از اون طرف این فطرت میگه علاوه بر که این یه همچی چیزیه، خودش هم متوجه هست که از نقص نفرت داره. فطرت یعنی چی؟ فطرت تو 2 کلمه اگه بخوایم خصوصیتشو بگیم، یعنی عشق مفرط به کمال نامتناهی، کمال مطلق، و تنفر دیوانوار از نقص، جنون به عشق، جنونی جنون به کمال داریم همه. یعنی این سرمایه حرکتی هم داده ها، میگه ایناست تو وجود شما، میتواند به کمال مطلق برسه، جنون برسیدن به کمال مطلق هم داره. بعد چه کارش کردیم؟ این کمال مطلق رو آوردیم به کمالی هست پستر از جماد، پستر از حیوان آوردیم پایین. این ماشین که آدم بهش مینازه چیه؟ جماده. با جماد به 3 مرتبه پایین تر از انسانه، به 5 مرتبه پایین تره، که هر مرتبهش بی نهایت فاصله است. جماد پایین تر از گیاه، گیاه پایین تر از حیوانه. یعنی یه دونه ماشین چند میلیاردی اگر باشه، پایین تر از یک دونه کرمه، پایین تر از یک دونه جلبکه از حیث رتبه وجودی. بعد آدم خودشو داره خرج این میکنه، خرج جماد. جنون به کمال مطلق داره. اتفاقا جالبه از این بحث فطرت، اتفاقا خودکشی ریشه در چی داره؟ ریشه در فطرت داره. میخواد از نفس فرار کنه، فطرت خاک پاشی شده روش. اون ویژگی خودشو داره فطرت. شما روی یک آینه خاک بریزید بازم نشون میده، ولی کثیف دیگه نشون میده. یه فردی به نام دانیل کانمن، این یه یهودی اسرائیلی هم هست، اتفاقا روانشناس هم هست. ایشون و خانومش جایزه نوبل اقتصاد رو گرفتن به نظرم سال 2012 2010 همین نزدیک. تو تئوریشون از همین استفاده کردن، از فطرت انسانی، چون تو اقتصاد تئوریای اقتصادی بر اساس چی حرکت میکنه؟ بر اساس منفعت و سود بیشتر، که قضاوت ها تصمیم گیری ها تحت شرایط اقتصادی صورت میگیره. به اون نوع تصمیم گیری ها بهش میگن رفتار عقلانی اقتصادی. بعد دیدن که خیلی وقتا، یعنی دیده میشود توی همه جا، رفتار عاملان اقتصادی، یعنی افرادی کار اقتصادی میکنن، طرفین یک کار اقتصادی، طبق اون رفتار عقلانی نیست. رفتار عقلانی چیه؟ حد اکثر رسانی سود سرمایه در طول زمان، که یک نظریه به نام بازار کارآمد، نظریه اقتصادی به نام بازار کارآمد، که تعیین کننده همه چیز چیه؟ قیمت کالاست. و اگر شما قیمت رو داشته باشین، میتونین تمام مدیریت بازار به دست بیاد. حالا این البته پیچیدگی زیادتری داره، من دارم اینطور گزارشی ازم. ایشون یه نظریه داد که این ناسازگاری رفتار آدم‌ها رو توجیه میکنه. چی بود نظریه بازار کارآمد؟ بر اساس چی بود؟ بر اساس سود. ایشون بر اساس روانشناسی که داره میگه که قضاوت و تصمیم گیری همیشه تابع سود نیست. یه چیز دیگه از اینجا شما لحاظ نکردیم و اون بسیار تاثیرگذاره تو بازار، و اون چیه؟ ما ها از چی تنفر داشتیم؟ از نقص. یه مثال، شما یه ماشین 0 کیلومتر میخواید بخرید، فرض کنیم چقدر؟ 20 میلیون تومان. میگن این ماشین 5000 تا کار کرده، 18 میلیون تومان، کدوم میخرید؟ 20 میلیارد بخرید دیگه. نه، چرا؟ این لابد یه چیزی هست که با 5000 تا داره میفروشه ماشینش. این چیه؟ فقط یک احتماله، وگرنه عقلانی چیه؟ شما تا ماشین صفر رو بخرین، بنزین 1 کیلومتر باش کار کنین، دیگه از صفر بودنش میفته و یک مبلغی رو شما دارین از دست میدین دیگه. تصمیم گیری تو شرایط عدم اطمینان فقط تابع منفعت طلب، این تئوریش اینه که برای همین جایزه نوبل گرفت. فقط تابع منفعت طلبی نیست، بلکه ترس و فرار از نقص و ضرر خیلی وقتا اثرش از اون احتمال سود و عمل بر اساس اون طرف معادله بیشتر. در نتیجه فرد از اصول احتمالات چشم پوشی میکنه. اصول احتمالات اینه که چند درصد احتمال داره این مشکلی داشته باشه که شما هم تشخیص نده. بالاتر، دو تا ماشین هست، میگن از این ترفند یکی از هم نمیدونم همینجایی که پژو رو تولید میکنه کدومی که ایران خودرویی اون یکی، اینو یک کسی میگه حالا صاحب سوقش نمیدونم چجوری، که یک مثلا پژوی میزدن نمیدونم جی ال چی، بعد آمدن اون فقط مثلا یک دو تا خصوصیت کمتر از اون جی ال ایکس داشت، بعد نه خب همه دارن اونو میخرن دیگه، 3 میلیون تومان ارزونتر و شیشاش برقی نباشه، ضرر نداره، روشنه؟ بعد حالا اینطور که میگفت این آقا چقدر صحت سخن داشته، ولی فرض کنیم صحت داره، بیان بگن که این مثلا گیربوکسش چیه. شما از این دفعه چیکار کنیم؟ فقط بر اساس یک گفته چوی که بیفته توی از هم 1% احتمال بدین، از این 2 میلیون اضافه بدین، اونو که مثلا فرانسویه بگیرین دیگه، نه؟ چه احتمال نقص میدن؟ فطرت اینطوره. یعنی از اینجا شما بگیرین که یک نقصی توی یک مسئله حاضر آدم خرج کنه بابتش، این 2 میلیون که داره میده، یعنی مثلا فرض 3 میلیون که اضافه داره میده، مثلا فرض کنیم با ما 1 میلیون حقوق اگر تازه بتونه کنار بذاره، یعنی داره محصول 3-4 همش که نمیذاره کنار، که مثلا 1 سال زحمتش رو گذاشته کنار، 1 سال برای یه احتمال. کجاییم؟ چیکار میکنیم؟ شما چی هستین؟ وجودی که کل هستی در شما خلاصه میشود و علاوه بر کل هستی به تجلیاتی میتونیم برسیم که هیچ وقت در نظام هستی اینا اصلا کل نظام ظرفیت تجلیشو نداشته. اول میتونیم تو خودتون جمع کنیم. 2، شما وجودی هستیم و ما هممون جنون کمال مطلق داریم. چه کارش کردیم این جنون رو؟ عشق دیوانه وار به کمال مطلق رو. که وقتی به یک مصداق جزئیش میرسه حاضریم عمر بذاریم و انزجار از نقص و کمال مطلقی تو این عالم هست. اگر محاسبش نکنی، این سرمایه، این گوهر و اون توان حرکتی، چون عشق و تنفر موتور محرک دیگه، یه همچی موتور محرکی با یه همچی سرمایه‌ای همش صرف این استکان و این فرش و این جماد محاسبه کن خودت رو، اتقوا الله و محاسبه کنید و اتقوا الله. بعد خودشو گم میکنه دیگه. آیه بعد چی بود؟ ولا تکون کلا، میگه اگه محاسبه نکنیم میده چه اتفاق میفته؟ هی خودتو خرج اینجوری اینجوری مسائل کسرات بی نهایت میکنی، بعد اصلا خود این وسط گم میشه. ببینیم ما چقدر خودمونو داریم. شما چقدر خودتونو دارید؟ یه مثال، لذت همون چی هست؟ از پیمس لذت میبریم دیگه، نه؟ مثلا از خوردن، خوابیدن، لذت های همسری، لذت های مربوط به مثلا فرض کنیم بینایی، چشایی، بویایی، لذت های خیالی، لذت بازی، لذت فیلم دیدن، هر چیزی. یه لحظه خودتون رو، یه لحظه چشاتون رو ببندیم، همه تمام حواستون هم تعطیل کنیم. فرض کنیم در موقعیتی قرار داریم که هیچ حسی از حواس پنجگانه به شما هیچی مخابره نمی کنه. هیچی. هیچ حسی هم از سایر لذت ها نداریم. از ریاست و از خوش بودن و از با رفیق بودن و همه رو تعطیل کنیم. هیچ حسی از لذت های نمیدونم اشک ریختن و اینا رو هم تعطیل کنیم. همه رو. حالا چقدر لذت میبریم همه رو که تعطیل کردیم؟ خب به من بگین، حالا برگردیم در حالی که بزرگترین لذت، لذت بودنه. ولی ما از این که هستیم هیچ لذتی نمیبریم. تمام لذت ها چیه؟ شعاهای این بودن شماست. بودن شما ریز میشه. ببینید این زاویه دید من الان، همه جا دارم میبینم، درسته؟ اینو ریز میکنم میام این گوشه، مثلا این حالا میبینم. اگه از این لذت میبرم، این
یک گوشه ای از لذت، مثلا فرض کنید همه اینجا گل و ریحان باشه دیگه، نه این یک گوشه ای از زاویه دید منه. وجود شما ریز میشه میاد تو صفات شما، صفات شما ریز میشه میاد تو قوای شما، قوای شما ریز میشه میاد مثلا تو قوه شنوایی، بعد از یک صوت زیبایی لذت میبرید. یعنی این مثل یک سدی که با یک لوله مثلا نمیدونم بگم چند دهم اینچی چند صدم اینچی از یک سد، شما یک لوله‌ای به اندازه مغزی خودکار اونقدر لوله بکشین، نسبت لذت وجود، احساس وجود به برترین لذت‌های جسمی و وهمی و خیالی، نسبت اون مقدار لذت آب، اون حجم آب به این آبی که داره میاد بیرون. یک کسی بود، آدم صالحی بود، پیرمردی هم بود، میگفت من تو زندگیم یکی دو بار لذت بودن خودم احساس کردم، همین که من هستم، وجود. و این وجود نه اینکه من هستم خودخواهانه ها، متصل، این تازه لذت ادراک نفس خود آدمه. فردی از اولیاء خدا در مراتبی از سلوکش از خداوند هی تقاضا میکرد که من لقاء تو رو میخوام، تو رو مشاهده کنم. بعد سالک بود، سالک مستقیم حرکت کرده. بعد از مدتها یک تجلی بهش شد که اینجوری توصیف کرده که دیدم یک نوری عظیم کل شرق و غرب و عالم رو گرفت. خورشید در مقابلش صفر، یک قطره بود در مقابل دریا. حالا اون نور، نور حسی که نیستش که، مثلا یک نوری که مثلا خورشید اگه بخوایم به وات در بیاریم بگیم مثلا چند صد نم گیگابایت، گیگاوات اون باشه، اون چقدر چند صد هزار برابرش. نور حسی نیست، تعبیر صیغه دیگه، نمیشه چیز ده. لذت نور احساس کردن. بعد میگه که من چنان مدهوش شدم که افتادم. شب برای نماز شب بلند شده بود، بعد گفتم الحمدلله که خدایا این حاصل شد، یک مرتبه ای از لقاء تو رو بهش رسید. بعد بهش فهمده بودن این نور نفس خودت بود، نور حق تعالی بود، نور اصفه بودیه بود، نفس خودت تجلی کرد. این خودمون رو گم کردیم، اینه که از خودمون لذت، از همه چیز بیرون از خودمون لذت می‌بریم. ادراک نمی‌کنیم، خب مسلماً لذتی هم نیست. این دو ویژگی از ویژگی‌هایی که باعث میشه ضرورت داشته باشه محاسبه. یکی بحث جایگاه نفس، گوهر بی‌بدیل هستی، گوهر دست ساز خدا. مؤمنه که الله تست شده از امر تو که بله ان تست شده لما خلقت به یدی، به نظرم یک ان تست شده اضافه گفتم. کسی که با دو تا دست، خدا که دو تا دست نداره که، چیزی که با دو دست هم خلق کرد، چرا سجده نکردی؟ به شیطان خدا من توبیخ میکنم. این که با دو دست هم تو خلقش کردن یک معنایی داره که هر فعلا کارن. دو، این گوهر که این قابلیت عظیم رو داره میتونه هزاران هزار برابر بشه. اون لذت بودن زمانی لذت بودنه که این متصل شده باشه به اون بیکران وجود که حق تعالی باشه. در حقیقت داره چه کار میکنه؟ تجلی حق را تو خودش مشاهده میکنه. کسی که بودن خودش رو حس میکنه، نفس بودنش، نه اینکه جسمم هستم، اصل وجود، نه این ویژگی ها. و برای این قدرت سیری قرار داده تا بی نهایت کمیتو باورترش بکنه. و بعد این قدرت رو با یک موتور بی نظیری همراه کرده که اون عشق و نفرت به کمال و نقص باشه. یه همچی مسئله داره. خیلی خیلی هم طول کشید، از میخوام از هستی که شد بنا داشتیم خیلی کوتاه‌تر باشه. یک کلیپی بعضی از دوستانی که یه بار دیگه هم بخشی از کارشون نشون داده بودن که تو سمت کرمان، یه بار هم چند سال پیش بخششون نشون دادن آمدن توضیح که وهابیت چه کار میکنه و چه خطرهایی الان در کنارمونه. آدم مسلمان غیور نسبت به آنچه در کنارش میگذرد بی تفاوت نیست. هم ببینیم، هم اینکه کار همش به دست خداست و اگر از شما 10 تا صابر باشید خداوند وعده داده به غلبه بر 100 تا بلکه بیشتر. این همیشه جای امیده به شرط عمل. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ایمان و صبر و حرکت اگر باشه خدا وعده قطعی پیروزی داده. ولی به هر صورت به هر شکل شده داره به فضای حقیقت از هر کانال، از هر مجرا حمله میشه. ملاحظه کنین و بعد ببینیم آیا ما به اندازه‌ای که میتوانستیم و لازم بوده و باید انجام دادیم وظیفه خودمونو، به اندازه‌ای که اهل باطل در باطل خودشون احساس تکلیف میکنن، ما در حقیقت این احساس رو داریم یا نه. و اگر نفس داریم جبران کنیم.